الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعبانه وأنصاره. در بحث های گذشته عرض شد که بینش اسلام درباره انسان مبتنی بر اصولی است که این اصول در واقع جهان بینی اسلام را تشکیل میده. به مناسبت کیفیت این بحث، اصول جهانبینی را به این صورت بیان کردیم که انسان در کجاست و از کجاست و به سوی کجاست، و نتیجه این شد که بر حسب جهانبینی الهی این دوران زندگی انسان که باش آشنا هستیم و در این دوران زندگی می کنیم یک دوران موقت و مقدمی است. موقت بودنش برای همگان روشنه، اما مقدمی بودنش در رابطه با مسئله دیگه روشن میشه، و اون مسئله به سوی کجایی انسانه. و همینطور این دو مسئله هنگامی درست حل میشه که از کجایی انسان هم روشن باشه. نظر اسلام و نظر حق این است که انسان یک موجود مادی صرف نیست که بر اساس فعل و انفعالات مادی و طبیعی و بدون هدف و طرح قبلی آفریده شده باشه، بلکه خدای متعال او را برای هدفی والا در این جهان آفریده، آفریننده و نگهدارنده و پرورش دهنده انسان اوست. و این جهان ظرف تکامل انسان است که میبایست با اراده و اختیار خودش مراحل تکامل را بپیمایه تا در زندگی ابدی دارای سعادت باشیم. بعد از دانستن این اصول و ارتباطی که این سه اصل با هم دیگه داره، میتونیم بگیم که دینش اسلام درباره انسان خلاصه میشه در این که خدا انسان را در دار دنیا که دار آزمایش هست آفریده و امکانات اختیار و انتخاب راه را برایش فراهم کرده تا خودش هر راهی را میخواد انتخاب کنه و سرنوشت ابدی خودش را رقم بزنه. با توجه به این بینش میبایست در این عالم دو شرط اساسی برای اختیار و انتخاب فراهم بشه. یکی مسئله شناخت راه صحیح و دیگری توان استفاده از امکانات برای پیمودن این راه. و وقتی در آیات شریفه قرآن دقت می کنیم می بینیم که همواره به این دو مسئله توجه عمیقی شده. از طرفی هدایت های الهی برای انسان ذکر شده که خدا چگونه راه های شناخت را به روی انسان باز کرده و آنچه برای رسیدن به سعادت لازم بوده در اختیار او گذاشته، و از طرف دیگه همواره شرایط خارجی مختلفی را پدید میاره تا انسان سر دوراهی ها و چند راهی ها قرار بگیره. فراهم کردن از این زمینه هم یکی دیگه از تدبیرات الهی است در مورد انسان تا هدف آفرینش او تحقق پیدا کنه. بحث فعلی ما درباره شرط اولی، یعنی هدایت الهی نسبت به انسان. انسان انتخابگر باید راه خوب و بد را بشناسه، بفهمد که کجا می بایست بره قدم بگذاره و از کجا می بایست خودداری کنه و پرهیز کنه، و نیروهای گوناگون خودش را در چه راهی باید مصرف کنه به کار بگیره و از اعمال اونها در چه راهی خودداری کنه. تا این شناخت برای انسان پیدا نشه، انتخاب آزادانه و آگاهانه صورت نمیگیره. هدایت الهی نسبت به انسان در دو شکل کلی تحقق پیدا میکنه. یکی وسائل شناختی که خدا در درون انسان قرار داده، نیروهای ادراکی که برای او آفریده و او را مجهز به این نیروها قرار داده تا اگر این نیروها را به طور صحیح به کار بگیره بتوانه تا حدودی مسیر صحیح زندگی را تشخیص بده. این نیروها شامل همه وسائل شناختی که در خود انسان تعبیه شده میشه. قرآن کریم در این باره مکرر یادآور میشه که ما برای شما چشم و گوش قرار دادیم، نیروی اندیشنده و درک کننده حقایق آفریدیم، به شما عقل و قلب دادیم تا به کار گرفتن این نیروها بتوانید بسیاری از موارد خوب و خیر را بشناسید. اینها را ما به طور کلی میتونیم تحت عنوان هدایت تکوینی مندرج کنیم، یعنی بگیم هدایت خدا بر دو قسمه: یکی هدایت تکوینی، یعنی ایجاد کرده خدا در انسان راه های هدایت را، راه های شناخت را، تا خود به خود بتونه حقایقی را بشناسه. که مهمتر از همه نیروی عقله، و بقیه نیروهای ادراکی هم در واقع خدمتگزاران این نیرو هستند و ابزار کار عقل را فراهم می کنند. مقدمات استدلال و استنتاج را فراهم می کنند. سرانجام عقل است که می بایست قضاوت کنه، داوری کنه و حقایقی را تشخیص بده. ولی این اندازه هدایت برای رسیدن انسان به اون مقامات عظیمی که خدا برای او در نظر گرفته کافی نیست و این مطلب را به صورتهای گوناگونی میتوان اثبات کرد. ساده ترین راهش این است که انسان عاقل و خردمند و اندیشنده در طول قرنهای متمادی که مقدارش درست برای ما روشن نیست و تاریخ شامل همه این قرون نمیشه، با استفاده از امکانات مختلف مراتبی از کمال را پیموده و در این حال هنوز هم در اساسی ترین مسائل و تعیین خط مشی صحیح زندگی به حدی نرسیده که بتواند درست برنامه صحیح زندگی خودش را ترسیم کنه. در زمان ما که میتوان گفت از شکوفاترین عصرهای تاریخ هست و عقول انسانها به مراتب زیادی از کمال رسیدند، میبینیم که چقدر اختلاف در جهانبینی ها و ایدئولوژی ها وجود داره و هر روز بر تعداد مکتب های فلسفی و ایدئولوژی ها افزوده میشه و هر کدام هم مدعی هستند که مکتب ما کامل تر هست و برای پاسخگویی به نیازهای انسان آماده تره. گویی این که در میان این مکتبها مکتبهای شکگرایی و لاادریگری هم وجود داره، یعنی خودشون اعتراف میکنن به این که ما نمیتونیم حقایق رو بشناسیم. این وضع معلومات بشر در این عصر شکوفایی علم و دانش و فلسفه است. در اعصار گذشته هم وضع بهتری نبوده، اگر بدتر نبوده و نادانی ها و گمراهی ها بیشتر نبوده، کمتر از حالا هم نبوده و این خود بهترین شاهدی است بر این که نیروی عقل بشر در عموم مردم، بلکه در اکثر مردم به حدی نیست که بتونه راه صحیح را درست تشخیص بده و برنامه دقیقی برای خوشبختی و سعادت خودش تنظیم کنه. برای این مطلب برهان فلسفی هم میشه اقامه کرد که فعلا مجال ذکر اون برهان را نداریم و در کتاب‌های فلسفی و جاهای مناسب‌تری کمابیش بهش پرداختیم. نکته دیگری که اینجا روش تکیه می‌کنیم و قابل قبول هم هست برای همه کسانی که با دیده انصاف به مسائل نگاه کنند، این است که بعد از فهمیدن این که زندگی دنیوی انسان یک زندگی محدود و گذرا و در این حال مقدمی است و این وسیله است و راهی است و پلی است به سوی یک زندگی ابدی و جاودانی، و بعد از فهمیدن این که بین این دو زندگی نوعی رابطه سببیت و علیت وجود داره و رفتار ما در این جهان است که سعادت یا شقاوت ما را در اون جهان می سازد، این نتیجه به طور روشن گرفته میشه که برنامه زندگی ما در این جهان تنها برای فراهم کردن خوشبختی این جهان نباید باشه، بلکه اساساً میبایست برای فراهم کردن سعادت ابدی باشه، چون ماهیت این زندگی ماهیت مقدمی و ماهیت وسیله و ابزاره. این زندگی ماهیتش ماهیت سیر و حرکت، ماهیت سفر و مسافرت، خط مشی مسافرت را بدون توجه به هدف و مقصد نمیشه ترسیم کرد. تا ما ندانیم چه رابطه ای بین افعال ما در این جهان و سعادت یا شقاوت ما در جهان دیگر هست، نمیتونیم برنامه صحیحی برای زندگی خودمون ترسیم کنیم. پس باید بدانیم حرکات ما، سکنات ما، گفتارهای ما، کردارهای ما، پندارهای ما و همه شؤون زندگی ما چگونه تأثیری میتواند در زندگی ابدی ما داشته باشد. این نحو رابطه سببیت و علیت با تجربه حسی قابل شناخت نیست. در سایر علوم وقتی دانستیم بین دو پدیده رابطه علیت هست، مصداق علت را با تجربه می شناسیم، سبب خاص را به وسیله تجربه تشخیص می دیم. وقتی دانستیم که بین پیدایش حرارت و یک پدیده دیگری رابطه علیت هست، یعنی چیزی موجب پیدایش حرارت می شه، عامل ایجاد کننده حرارت را باید با تجربه بشناسیم. عقل خود به خود بدون تجربه نمیتونه سبب خاص را بشناسه. راه‌های علمی وجود داره برای اینکه تحقیق کنیم، پژوهش کنیم و سبب خاص هر پدیده ای را بشناسیم، که مربوط میشه به متدولوژی و فلسفه علم. حالا این راه ها تا چه اندازه یقین آور باشه مسئله دیگری است که باید در اونجا بررسی بشه، فعلا بحث ما به اونجا مربوط نیست. به هر حال اگر علت حقیقی چیزی قابل شناخت باشه، اون هم به صورت کلی و ضروری، میبایست با روش‌های تجربی شناخته بشه یا به کمک روش‌های عقلی. اما روش عقلی محض برای شناختن سبب‌های خاص کافی نیست. هیچ فیلسوفی نمیتونه با فشار آوردن به مغز خودش و تحقیق در مبانی فلسفی اسباب پدیده های فیزیکی و شیمیایی و چیزهای دیگر را بشناسید. بعد از پژوهش های علمی و تجربی است که فلسفه می تواند به کمک اونها مسائلی را تبیین کنیم. بعد از این که دانستیم بین افعال ما در این جهان و سعادت و شقاوت ما در اون جهان رابطه علیتی هست، چگونه بشناسیم که کدام کار موجب سعادت ما میشه و به چه درجه ای، و کدام کار موجب شقاوت و بدبختی ما میشه، اون هم به چه پایه ای؟ آیا با تجربه حسی میتوان این اسباب و مسببات را شناخت؟ زندگی ابدی تحت تجربه حسی ما در نمیاد. ما راهی برای اینکه پدیده های اخروی را در دام آزمایشگاه بیاندازیم نداریم. پس چگونه میتونیم بفهمیم که چه کاری موجب خوشبختی ما در آخرت خواهد شد و چه کاری موجب بدبختی ما میشه؟ بنابراین تنها کسی میتونه این راز را کشف کنه که احاطه وجودی بر دنیا و آخرت داشته باشه و از این رابطه آگاه باشه. او میتونه برای دیگران تبیین کنه و چنین کسی یا خدای متعال است تبارک متعال و یا کسانی که از منبع علم الهی و بدون احتیاج به تجربه و تفکر حقایق را کشف می کنند، یعنی سلسله انبیاء سلام الله علیهم اجمعین و اولیاء معصومین که دارای علوم غیبی و لدنی هستند و خدا بدون احتیاج به تفکر و تجربه حقایقی را برای آنها کشف می کنند، الهام میکنه، وحی میفرسته. از اینجاست که نوع دوم هدایت الهی جاش باز میشه و روشن میشه، یعنی خدا نوع انسان را علاوه بر این که مجهز فرموده به ابزار و وسائلی که شناختهای خاصی را در این جهان به دست بیاره، این نوع را به طور کلی مجهز فرموده به یک استعدادی که این استعداد در بعضی از افراد به فعلیت میرسه که اونها انبیا هستند و به واسطه به فعلیت رسیدن این استعداد لیاقت درک وحی را پیدا میکنند. خدای متعال به آنها حقایقی را روشن می‌کنه تا آنها برای دیگران توضیح بدن، و اگر چنین چیزی نباشد کاروان بشریت تا به حشر لنگ خواهد بود. یعنی عقل ناقص انسان توانایی درک همه حقایقی را که می بایست بداند نداره و نمی تونه درست تشخیص بده که در هر لحظه ای، در هر قدمی و در هر مسیری چگونه می بایست سیر کنه تا به سعادت ابدی برسه. چنین توانایی برای عقل نیست، پس انسان‌ها با عقل خودشون نمیتونند همه حقایقی را که لازم است درک کنند و دقایق برنامه زندگی خودشون را مشخص کنند. ولی خدای متعال که پرورش دهنده انسان است، رب و مربی انسان است و او را برای تکامل اختیاری آفریده، او را به حال خود رها نکرده، تنها به همون نیروهای تکوینی وا نگذاشته، بلکه برای اونها مددهای دیگری فرستاده تا به کمک نیروی بیرونی و هدایت تشریعی الهی بتوانند مسیر صحیح زندگی را تشخیص دهند. اگر تنها به وحی اکتفا می شد، انسانهایی که خودشون وحی را دریافت نمی کردند راهی برای صحت و سقم اونها نمی داشتند. افراد معدودی از انسانها هستند که چنین لیاقتی را پیدا می کنند که خدای متعال به اونها وحی بکنیم. همه مردم چنین استعدادی را ندارند، یعنی استعداد مبهم و کلی در اونها به فعلیت نمی رسد. اونهایی که خودشون وحی را تلقی می کردند می تونستند راه صحیح را بشناسند، اما اکثریت قریب به اتفاق مردم که چنین لیاقتی را نداشتند، اونها محروم میموندن از هدایت الهی و نمیتونستن یقین پیدا کنند که انبیا در ادعاهای خودشون صادق هستند، چون خودشون که وحی را درک نکردند. راه دیگری هم فرض این است که برای شناخت حقیقت وجود نداره، پس از کجا میفهمیدن که انبیا در ادعای خودشون صادقند یا نه؟ انسان میبایست یه نیروی داشته باشه که به کمک او صدق و کذب انبیا رو بتونه تشخیص بده. یک شناخت‌های مقدمی را بتونه کسب بکنه تا برسه به مرحله استفاده از وحی. اگر انسان نیروی نداشته باشه که با این نیرو بتواند خدا را بشناسه، بتواند تشخیص بده که انسان نباید بر اساس حکمت الهی رها بشه با همین نیروهای طبیعی خودش، عقل انسان است که به او میفهماند که خدای حکیمی که تو را آفریده میبایست تو را به سوی سرمنزل مقصود راهنمایی کنه. این را عقل درک میکنه. اگر نیروی عقل نباشد و انسان نتونه درک بکنه که آیا یک پیغمبری که ادعای نبوت میکنه صادق هست یا نه، و نتونه فرق بگذاره بین یک نبی واقعی با یک متنبی دروغ پرداز، از وحی نمیتونه استفاده کنه. پس ما یک نیروی باطنی میبایست داشته باشیم که اول خدا را باش بشناسیم، یک راه های کلی حق و باطلی را باش تشخیص بدیم، آثار حقیقت را از آثار باطل تشخیص بدیم، به کمک این نیرو بفهمیم که مدعی نبوت صادق است یا کاذب. بعد به کمک راهنمایی نبیی که صدق او ثابت شد بتوانیم خطوط جزئی و تفصیلی زندگی را ترسیم کنیم و در پرتو راهنمایی نبوت و وحی مسیر صحیح زندگی را تشخیص بدیم و بپیماییم. نتیجه این که چون خدای متعال حکیم است و حکمت او اقتضا کرده که انسان در یک جهانی آفریده بشه که در این جهان دوراهی هایی وجود دارد تا به طور آزاد و با آگاهی یکی را انتخاب کند. این حکمت الهی اقتضا دارد که انسان در این مرحله زندگی آگاهی کافی بتواند کسب کند، وگرنه غرض خلقت تأمین نمی‌شود. یعنی نمیتونه انتخاب آزادانه و آگاهانه انجام بده و به اون کمالی که در سایه این انتخاب حاصل میشه نائل بشه. برای اینکه این هدف تحقق پیدا کند، یعنی انسان به تکاملی که در سایه اختیار و انتخاب آزادانه و آگاهانه حاصل میشه برسه، میبایست شناخت کافی داشته باشه. این شناخت در حدودی به وسیله عقل حاصل میشه، ولی همه ما مشاهده میکنیم، تجربه میکنیم، میفهمیم که این نیرو برای تشخیص همه موارد خیر و شر کافی نیست. پس ناچار باید راه دیگری بهش زمینه بشه و اون راه وحی است. پس عقل و وحی در واقع مکمل یک دیگرند. اگر وحی تنها بود، مردمانی که فاقد وحی بودند، یعنی مستقیماً به اونها وحی نمی شد، یعنی غیر از پیغمبران، باز نمی تونستند از وحی استفاده کنند. باید عقلی باش که با اون عقل خدا را بشناسن، آثار و علائم نبوت را تشخیص بدن، خطوط کلی حق و باطل را بشناسن، بر اساس موازین کلی بتوانند دین حق، وحی واقعی، نبوت حقیقی را از ادعاهای دروغی تشخیص بدن، اون وقت بتونند از محتوای وحی استفاده کنند. و اگر عقل تنها بود و وحی نمی بود، باز هم کمیت انسان لنگ بود، یعنی تنها با نیروی عقل نمی تونست همه موارد خیر و شر را تشخیص بده، مخصوصا با توجه به این که اعمال انسان در این جهان سازنده سرنوشت نهایی اوست. بهشت و جهنم به وسیله همین رفتار ما ساخته میشه. نعمتهای بهشتی و عذابهای دوزخ نتیجه اعمال ماست، یا تجسمی از اعمال ماست، یا به تعبیر دیگه پاداش و کیفری برای اعمال ماست. و چون این رابطه برای ما مشخص نیست، نمیدونیم خدا برای چه کاری چه پاداشی در نظر گرفته و برای چه کاری چه کیفری، یا با تعبیر دیگری نمیتونیم بفهمیم که کدام کار ماست که برای ما سعادت می آفریند و کدام کار است که موجب شقاوت ابدی ما میشه، باید راه دیگری وجود داشته باشه. در قرآن کریم آیاتی راجع به این مطلب داریم که اگر ما انبیا را نمی فرستادیم، حجت بر بشر تمام نبود. یعنی می توانست کسی که راه غلطی را پیموده ادعا بکنه که چون نمی دانستم راه غلط را انتخاب کردم، پس معذورم، عقل من کافی نبود برای اینکه دقیقاً برنامه زندگی را تشخیص بده، در اثر کوتاهی عقل به این روز افتادم. ولی هنگامی که وحی به کمک عقل بشتابه و راه‌های دیگری هم راه تضمین شده و خطا ناپذیری هم برای تعیین مسیر وجود داشته باشه، دیگه حجت بر بشر تمامه. از جمله آیاتی که این معنا را افاده میکنه این آیه شریفه است: رسولاً مبشرین و منذرین لئلا تکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. پیامبرانی را بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم، هم تعلیم می دادن و هم با تبشیر و انذار خودشون، با بشارت دادن و ترسانیدن خودشون، انگیزه حرکت در مردم به وجود می آوردن. ما اینها را فرستادیم برای اینکه مردم بعد از آمدن پیامبران حجتی بر خدا نداشته باشند. در آیات دیگری تفصیلا این حجت بیان شده که اگر ما پیغمبرانی را نمی فرستادیم، مردمی می گفتند که ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. پروردگارا چرا به سوی ما پیامبری نفرستادی که آیات تو را بر ما بخواند و بیان کند، ما هم پیروی کنیم و به این ذلت و رسوایی مبتلا نشیم. من قبل ان نذل و نخزا، پیش از اون که خار و زبون و رسوا بشیم. برای اینکه چنین عذری بشر نداشته باشه، خدای متعال بر اساس موازین حکمت در زمانهای مختلف، در مکانهای مختلف انبیایی را مبعوث فرموده و به آنها کتاب و هدایت و میزان عطا فرموده تا آنها در اختیار بشر قرار بدن و مردم از گمراهی در بیان، از سرگردانی نجات پیدا کنند و بفهمند که راه حق کدام است و راه باطل کدام. اما حتی در همین جا هم خدا فرستادن انبیا را به گونه ای قرار نداده که بشر در پذیرفتن دعوت انبیا مجبور بشه. باز ارسال رسول و انزال کتب را به صورتی قرار داده که اگر مردمی خواستند با انتخاب آزاد خودشون پیروی کنند و اگر نخواستند نپذیرند. دنبال این پذیرفتن یا نپذیرفتن چه خواهد شد مسئله دیگری است، اما در آغاز کار می بایست در انتخاب آزاد باشه. در آیاتی باز به این نکته اشاره شده که ما می توانستیم پیغمبران را به گونه ای بفرستیم و اونچنان معجزاتی به اونها بدیم که هر کس از اونها مطلع می شد به ناچار سر انقیاد و تسلیم فرود می آورد، ولی این کار را نکردیم. برای اینکه همونطور که مرتبه دیگری اشاره کردم، هدف خدای متعال و انبیا و اولیاء خدا این نیست که بشر را به هر قیمتی شده و به هر شکلی شده به یک راه معینی سوق بدن. این ممکن است هدف یک سیاستمدار، یک رهبر اجتماعی باشد، اما هدف خدا و اولیاء خدا این نیست. هدف خدا این است که بشر آزادانه راه خودش را انتخاب کند، در انتخاب سرنوشت خودش آزاد باشد، مجبور نباشه که حتما راه حق را بپذیره. این است که فرستادن انبیا و نازل کردن کتاب‌های آسمانی باز جایی برای انتخاب راه غلط باقی می‌گذاره. اونطور نیست که راه را مسدود کنه، یک طرفه بکنه، بلکه هدف اولی از ارسال رسول اتمام حجت است، قطع عذر است، رفع بهانه است که بشر دیگه نتونه بگه من نمیدانستم، راهی نداشتم. بعد از این که شناخت، راه صحیح را انتخاب کنه یا راه غلط را، آزاد بشه. عرض کردم که در بعضی از آیات به این نکته اشاره شده. گاهی به صورت کلی می فرماید ولو شاء الله لهدی الناس جمیعا، اگه خدا می خواست کاری می کرد که همه مردم هدایت بشن، ولو به صورت جبر و اکراه باشه، ولی خدا چنین چیزی را نخواسته. یا در جای دیگری می فرماید اگر ما می خواستیم اونچنان آیتی نازل می کردیم که مردم به ناچار در مقابل او خاضع بشند. فظلت اعناقهم لها خاضعین، ولی این کار را نکردیم. فرستادن انبیا و اظهار معجزات هم به صورتی بود که باز راه انتخاب را باز می‌گذاشت. بله، بعد از این که کسانی با اختیار خودشون راه غلط را پیمودند و حجت بر اونها تمام شد، گاهی خدا در این عالم باز بر حسب حکمت خودش عذاب نازل می کند و کسانی که راه غلط پیمودند اونها را هلاک می کند. بنده او هستند، او اونها را مورد آزمایش قرار داده، رفوزه شدند، بیرونشون میکنه از کلاس، دیگه اینجا جای شما نیست. این منافاتی نداره با اینکه انسان در انتخاب راهش آزاد است. آزاد بود، انتخاب کرد راه غلط را، اینم کیفرش. معنای اینکه خدا انسان را آزاد آفریده این نیست که تا پایان کار و تا قیام قیامت و تا ابدالآباد هر جا بخواد بره و هر کار بخواد بکنه. آزاد است در انتخاب مسیر، اما این مسیر به کجا بینجامد، در این جهان یا در جهان دیگه، اون دیگه آزاد نیست. اون نتیجه قطعی و تکوینی الهی است که برای اون قرار داده و به اونجا خواهد رسید. به عنوان مثال مسیر را در نظر بگیرید که یک طرفش کوه هست و میبایست قدم به قدم از این کوه بالا رفت و به قله کوه رسید، و یک طرفش دره هولناکی است که تدریجا بر شیب این دره افزوده میشه تا اعماق این دره که با چشم قابل تشخیص نیست. انسان در این وسط مختار است، راهی را به سوی قله کوه در نظر بگیره و با سختی و زحمت قدم به قدم این راه را بپیمایه، گاهی با سرعت، گاهی با کندی، افرادی با سرعت خیلی زیاد، برقاسا، بعضی ها لنگان لنگان، به هر حال این راه باز. در مقابلش هم راهیست گود خطرناک که به سقوط و هلاکت انسان منتهی میشه. در هر راهی بخواد انسان قدم برداره آزاده، کسی حتما هلش نمیده به طرف دره بیفته در هلاک شو بی اختیار، نه، آزادی. میخوای آرام آرام برو پایین، میخوایم آرام آرام برو بالا. اگر راه بالا را انتخاب کنه، هر مقداری که راه میره توان پیمودن راه درش بیشتر میشه، عضلاتش قوی تر میشه، قدرت حرکتش بیشتر میشه. مثل ورزشکاری که هرچه تمرین میکنه تواناییش بیشتر میشه، با همون حرکات وزنهایی که برمیداره عضلاتش هم قوی تر میشه، در آینده وزنهای سنگین تری رو برمیداره. این راه باز آزادم است. اگر خواست راه سراشیبی را انتخاب کنه، خب خیلی سهله. راهی که آدم میخواد بره پایین دیگه خیلی نیرو نباید مصرف کنه، دنده خلاص شد خودش میره. وقتی میره داره میره به پایین، هی صداش میزنن بابا این راه خطرناکیست، حواست جمع باشه ها. میگه نه بابا میبینی من دارم میرم، هر وقت نخواستم برمیگردم، آزادم، میتونم برم پایین، نخواستم برمیگردم دوباره میام بالا. اما هشدار بهش میدن اگه قدم ها را آهسته برداری یه وقت هم میتونی برگردی، اما اگه سرعت بگیری دیگه نمیتونی جلوی خودتا بگیری، دور برمیداری، دیگه به دست خودت این آزادی را از خودت سلب میکنی. اگه در راه باطلی قدم برمیداری آهسته برو، احتیاط از دست نده، راه بازگشت را جا بگذار. گوش نمیده، مغرور میشید، شروع میکنه به دویدن به طرف پایین، هرچه بیشتر میده دور بیشتر برمیداره. یه وقتی میرسه که هر قدرم قدرت داشته باشه دیگه نمیتونه جلو خودشو بگیره. نتیجه چی میشه؟ سقوط ته دره و داغون شدن مغزش. اگر از اول گفتن تو مختاری در انتخاب راه بالا یا پایین، معناش این نیست که هر جا برسی در هر حالی باز هم میتوانی تغییر مسیر بدی. نه، به یک جاهایی میرسه که دیگه قدرت تغییر مسیر برای تو باقی نمیمونه. اون جاهاست که قرآن اشاره میفرماید ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. قدرت شناخت دیگه از اینا سلب میشه، قدرت انتخاب و تغییر مسیر ازشون سلب میشه، دیگه محتوم میشه بر اونها، حتمی میشه بر اونها شقاوت، راه بازگشت براشون نمیمونه. چنین کسانی گاهی حکمت الهی اقتضا میکنه که در همین جهان به کیفر اعمالشون برسن و زمین از لوس وجود اینها پاک بشه، مثل اقوام مشرکی که قرآن یکی یکی اسم میبره، بعد میگه عذاب بر اینها نازل کردیم و نابودشون کردیم. بعدم میفرماید و ما کان اکثرهم مؤمنین. یکی از سوره هایی که این گونه داستان به این ترتیب بیشتر و به تفصیل درش بیان شده سوره شعراست. یکی یکی از اقوام گذشته اسم میبره، بعد میفرماید اینا را هلاکشون کردیم به خاطر اینکه ایمان نداشتند، زیر بار خدا نمیرفتند. خدا حق داره که بنده خودش را در همین عالم هم هلاک بکنه، مال اوست، هر وقت او صلاح دانست هر کاری رو که بخواد با بندش میکنه، کسی هم در مقابل او حق مؤاخذه نداره. خدا را دیگه نمیشه با اعلامیه حقوق بشر محکوم کرد که نه، در انسان باید آزاد باشه. در اعلامیه حقوق بشر یا منشور بین الملل اینجور اومده خدا حق نداره انسان را هلاک کنه. اونها اگه یه معنای صحیحی داشته باشه، جاش اینجا نیست. اگه معنای صحیحی داشته باشه، انسان در مقابل خدا هیچ حقی نداره، ارث پدرشو که از خدا طلبکار نیست، هرچه داره خدا بهش داده. برای او قانونی هم قرار داده که اگر از این راه بری به سعادت میرسی، از اون راه بری میفتی به جهنم، مستحق عذاب من میشی یا در دنیا یا در آخرت یا هر دو. حالا خدا چه کسی را به چه صورتی عذاب کنه باز معیارهایی داره، گزاف نیست، بیهوده نیست، حساب داره، برای اینکه ما حسابشو بلد نباشیم، ولی فرمولی داره. کشف فرمولش مشکله، اما بی حساب نیست، بلکه بالاتر. نه تنها خدا حق داره که بندگانی را به وسیله عذابهای آسمانی هلاک بکنه، حق داره که بندگانی را به وسیله بندگان دیگری از بین ببره. این هم حق خداست. حق داره خدا به بندگان صالحش امر بفرماید که بریزید به سر این بندگان فاجر و تبهکار و اینها را نابود کنید. فرقی نمی کنه چه خدا به وسیله عذاب آسمانی کسی را مجازات کنه یا به وسیله بندگان دیگری. و این از سر جهاد ابتدایی اسلام که متاسفانه در میان ما غریب، ناشناخته و حتی گاهی مورد انکار واقع شده. خدا حق داره به بندگان مسلمان و شایستش بفرماید که فلان دست مردمی که کافرند بعد از شناخت و اتمام حجت راه غلط را انتخاب کردند و موجب فساد و افساد شدند، اینا را نابود کنید. اعلامیه حقوق بشر اینجا جلو خدا را نمیگیره. دموکراسی اینجا مطرح نیست. حکومت مردم بر مردم نیست، حکومت خداست بر مردم. خدا دستور میده برید بجنگید با اینا، بکشید، نابودشون کنید. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم. بجنگید با این کفار و مشرکین، نابودشون کنید اینها را تا خدا به دست شما اونها را عذاب کند. خدا حق نداره بندشو عذاب کنه. خدا میخواد به دست شما اونها را عذاب کنه. شمشیری که شما بر مغز اونها میکوبید عذاب خداست که به دست شما بر اونها نازل میشه. یعذبهم الله بأیدیکم، خدا با دست شما اونها را عذاب میکنه. و این اصلیست که میبایست برادرانی که در حقوق و به خصوص حقوق بین الملل از دیدگاه اسلام مطالعه میکنند بهش توجه داشته باشند. در بینش اسلامی حقوق منهای ارتباط با خدا اساسی نداره. حق هر انسانی از ناحیه خدا تعیین میشه و از او اعطا میشه. حقوقی که انسانها بر یک دیگر دارند حقوقی است که خدا قرار داده. حتی گاهی خدا برای بندگان بر خودش هم حقی قرار میده، اما باز حقی است که او قرار داده. و کان حقا علینا نصر المؤمنین. یکی از حقوقی که خدا بر علیه خودش برای بندگان شایستش قرار داده همین است که کسانی که راه ایمان و راه صلاح را انتخاب کنند خدا اونها را یاری کند. چنین حقی را خدا برای مؤمنین قرار داده و الحق که این حق را به خوبی ایفا کرده. در زمان ما این حقیقت روشن شده که مردمانی که راه خدا را انتخاب می کنند چگونه خدا اونها را یاری می کنه و اونها را پیروز می کنه. انشاءالله خدا ما را از سپاسگزاران این نعمتهای بیکرانش قرار بده و ما را به حقایق دینش آشنا کنه و توفیق عمل مرحمت کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.